رادیو مولانا، برنامه 32.
کیمیا خاتون، داستانی از شبستان مولانا. نوشته سعیده قدس. مرد آفاقی. هفته ها گذشت و جز افزایش شمار افسانه های افواهی و شایعات شرم‌آور تغییری پدید نیامد. شیخ جلال الدین محمد بلخی نه رخصت دیدار به دوست می‌داد، نه به مرید، نه به خانواده و نه به بزرگان علمای شهر که بسیار هم مصر ملاقات بودند. او و آفاقی در اتاقی در بسته در خانه صلاح الدین زرکوب به خلوت رفته بودند و جز صاحب خانه و پسر بزرگ شیخ احدی حتی حق عبور بر درشان را نداشت. اگر این احوال حتی بر یک طالب علم روستایی نوپا می رفت که ناگهان جمع وابستگان را کنار می زد و در خلوت مرموز خود با آواره‌ای کافر و معلوم الحال یارانش را نیز به اهانت از خود می راند، شهر به پا می خواست تا چه رسد به نازنین پسر سلطان ولد بلخی، جلال الدین محمد مولای دانشمند، محبوب القلوب ولایت روم و شیخ و واعظ و مفتی قونیه که اسیر یک آفاقی مجهول الهویه شده بود که هیچ نشانی از وی یافت نشد به جز حجره‌ای در بازار شکرفروشان که از هر مال و تجاری هم تهی بود، اما قفلی گران قیمت بر در داشت و همین تردید همگان را درباره او تقویت می کرد. فقط به مالک حجره گفته بود بازرگانی مال باخته است و از تبریز آمده است. خراسانی های قونیه که از هواداران و حامیان خاندان سلطان العلماء بودند و مایه فخرشان شهرت و محبوبیت عالم مهاجر خراسانی و پسرش بود که در پی اعتراض به حکام خوارزم شاهی و بیابانگردان مغولی بی اعتنا به مال و جاه به دنبال حق و حقیقت تا بدانجا رسیده بودند، بیش از همه خونشان به جوش آمده بود، به خصوص که بر دهان عوام جاری بود که چله نشینی و مریدی پسر بهاءالدین ولد بلخی مولای مردم که آن همه مایه مباهات خراسانی ها بود، از یک ژولیده توریزی که اصل و نسبش بر هیچ کس روشن نیست، یعنی تبعیت خاک خراسان از خاک تبریز که در مقابل خراسان قصبه‌ای بیش نیست، و همین زمینه شده بود برای این که هرگاه بحث غریبه در مساجد و محافل می رفت که همیشه هم می رفت، همه خراسانی ها دست بر قبضه خنجر در جوش و شغط بودند، جنجالی برپا می شد. و اگر نبود تهمانده محبت و احترامشان به خانواده خداوندگار و اینکه هر یک از آنها به نحوی زیر دین آن خاندان بودند، بر آن خلوتگه رسوا می تاختند. های پاییزی به تدریج تن نواز می شدن. جهنمی که تابستان نام داشت به سر آمده بود. بیماری های ناشی از گرمای شدید و اخبار وحشتناک از اسکان سپاهیان خونخوار مغول پشت دروازه های روم امان مردم را بریده بود. به خصوص که کشتار بیرویه مردم و دسیسه در دربار نیمه جان سلجوقیان روم و ضعف و فساد و هرزگی درباریان زمینه را برای شکست قطعی اینان در برابر مغول‌ها فراهم آورده بود. مردم سایه قومی وحشی، بی دین، بی فرهنگ و بی رحم را بر فراز سر خود می دیدند که از گوش و چشم مردم شهرهای ایران پشته‌ها ساخته بودند و شنیدن نامشان خون را در رگ‌ها منجمد می کرد. این مهاجمین خودشان ادعا داشتند از پیروان شیطانند و آمده اند تا زمین را از لوس خلقی این همه کثیر و بیهوده بپالایند. واژه جنایت نه برایشان مفهومی داشت و نه برایشان قبح و منعی داشت. با کشتن و غارت و تجاوز زیسته بودند و اینها بخشی از زندگی روزمرهشان و مایه افتخارشان بود. قومی که گروهی هندوستان را به غارت و آتش کشیده بودند و گروه دیگرشان ایران را با خاک یکسان کرده بودند و چون دیگر دستمایه‌ای یا جایی برای غارت نمانده بود، اینک به پشت دروازه‌های ارزروم منتظر فرصت مناسب بودند. اگرچه سالها بود که این ترس بر جان مردم زمان سایه انداخته بود، اما قونویان را در آن روزها بر بقیه خلقها مزیتی بود و آن حضور همین پدر و پسر دانشمند و سلیم النفس بود که در خطابه‌های پایان هر نماز با حکمت بی پایانشان به مردم آرامش می‌دادند. خیلی پیش از آن روزها معمول همه منابر قونیه بود که شرح عقوبت‌های وحشتناک همراه با ذکر مزامین هولناک از نحوه شکنجه گناهکاران در جهنم نقل محفلها شود. خطیبان بیمارگونه از ترساندن مؤمنان ساده لذت می بردند و همیشه افزون بر استفاده و سوء استفاده از آیات و روایات از طبع روان خود نیز برای تشدید ترس و ترسیم صحنه‌های زجرآلود مستفیض می‌شدند و هرچه چشمان عوام گردتر و دهانشان خشک‌تر می‌شد، طبع آنها بیشتر گل می‌کرد و تا چند تن نعره نمی‌زدند و از ترس مدهوش نمی‌شدند، دست بر نمی‌داشتند و هرچه تعداد این قشکرده‌ها بیشتر می‌شد، معروفیت خطیب هم فزونی می گرفت. فقط این نکته بر کسی روشن نبود که چطور همان مؤمنان خایف در فواصل میان نمازها به راحتی مرتکب همان گناهانی می شدند که جزایش را دیگر همه خوب می دانستند. از زمان بهای ولد بلخی و جلال الدین پسرش مردم شیوه نوینی از خطابه را شاهد بودند که همیشه بشارت دهنده و مملو از حکایات آموزنده بود و برای اولین بار در تاریخ مساجد قونیه از چاشنی اشعار زیبا و داستانهای جذاب و حکایات ادیبانه بهره داشت. این گونه ارشاد و خطابه‌گویی اگرچه در ایران قبل از هجوم اقوام ترک مرسوم و آشنا بود، اما در قونیه تازه مسلمان بدعتی دلنگیز محسوب می شد. برای قونویان از سپاهی و بزرگزاده گرفته تا عامه مردم، اعم از مرد و زن و پیر و جوان و کشاورز و پیشور و کاسب، نشستن پیشور و کاسب، نشستن پای منبر این پدر و پسر به معنی تسکین همه آلام روزانه و رهایی از ترس‌ها و نگرانی‌ها و تشویقی برای خلاصی از جنگ کین و آزار و سایر گرفتاری‌های روزمره بود. افسوس که در آن تابستان مردم از شنیدن خطبه‌های دلگشا و آرام بخش خطیبشان محروم بودند و شاید هم باید کم کم از او قطع امید می کردند. گاه با پچ‌پچ می گفتند حرجی نیست، شیخ شیدائی شده است. این با نزاکت ترین تفسیر مردم از حال و روز شیخ بود. اما خلأ وجودش مثل داغ دل مادر فرزند مرده شهر را می سوزاند. با آنکه چند روزی بود که در به خلوت خود گشوده بود و به چند تن از دوستان و مریدان ناشکیبایش رخصت دیدار داده بود، اما هر کی یک من رفته بود، صد من بازگشته بود. مراد و شیخشان دیگر همانی نبود که بود. او دیگر مدرسی نبود که مریدان و طالب علمان را با کلام پرحوصله و دانش ربانی خود مسحور و تشنه بیشتر دانستن می کرد. واعظی که گرد وجودش امواجی از غرور و جبروت علم و عقل و فرزانگی موج می زد. او به یک باره کودکی مکتبی شده بود، شاگرد قلندری جسور که ناسازگاری و نخوت و خرق عادت از وجناتش می بارید. بریده بریده و نامفهوم حرف می زد. لب به مفاهیم تند و گستاخانه می گشود و سخنش اگر مشهون از به مسخره گرفتن دیگران یا بددهنی به مردم و تحقیر آنان نبود که از دید او یکسره عوام بودند، دست کم به بیخبری و جهل جبری و محتوم بشر اشارت داشت و خود به دریدن پرده عقل و استعانت از تار و رباب و جذبه و شور و چرخ و سماع سرگرم بود. کاری بس دشوار پیش آمده بود. طالب علمان را که عمدتاً هیچ درکی از این گونه مفاهیم تازه و گناه‌آلود نبود، سخت وحشت برداشته بود. این دیگر حتی کار افسون و جادو هم نمی توانست باشد. پای شیطان در کار بود. خود شیطان. باید چاره‌ای می اندیشید. شیخ به رغم اصرار مریدان تصمیم قاطع گرفته بود که مجالس وعظ و درس را به طور دائم ترک کند. همان آتشی نیز که می گفتند در چشمانش شعله ور است، بر همه روشن کرده بود که چاره‌ای جز قبول وضع موجود ندارد، وگرنه باید دل از او می کندند و بر حکم جنونش مهر تأکید می زدند. از خیل عظیم سینه زنانش اندکی طلبگان پرتعصب و بیزار از بدعت گذاری راهی محافل دیگر شدند و گاه اصرار بر مجادله هم داشتند. از این جمله یکی هم پسر جوانتر شیخ علاءالدین محمد بود که بسیار برآشفته می نمود. برخلاف او پسر بزرگ و گروه کثیری که صبر پیشه کرده و بر این باور بودند که این دگرگونی روحی نمی تواند دائمی باشد، عنقریب غریبه به راه خود خواهد رفت و شیخ بر سر عقل خواهد آمد. در میان طرفداران سطوح بالای شهر، آنها که بر احوال او راه نجستند، رفتند با حسودان و رقیبانش همسنگر شدند و بر افسانه جنونش دامن زدند و آنها که چیزکی می دانستند و هنوز به او اعتقاد داشتند، ماندند و از مکتب نوینش بهره‌های شیرین و بدیع برگرفتند. اما خود شیخ را گوشه چشمی به این همه نبود. او بعد از سالها طلب گمشده‌اش را یافته بود و از آن چه در خارج از خلوت او و معشوقش می رفت، ذره‌ای باک نداشت. آن روز در حرم قوغایی برپا بود. بعد از 3 ماه و اندی فراغ و بیخبری جانکا، حضرت خداوندگار پیکی فرستاده بود که فردا بستگان را در همان خلوتکده خود در خانه صلاح الدین زرکوب به حضور خواهد پذیرفت. خانه در روستای کامله زادگاه صلاح الدین و در اطراف قونیه بود. با آنکه اواسط پاییز بود و هوا حتی در قونیه هم بسیار سرد بود، همه اهل حرم از مامی پیر تا ملک خاتون راهی سفر به آن روستای ییلاقی شدند. هیچ کس دیگر بیش از آن طاقت فراغ آقا سید و مولای خانه را نداشت. کرا خاتون تمام شب را زیر نور وهمنگیز پیسوز به تیرهای سقف چشم دوخته بود و بار زجری را که کشیده بود می سنجید. همه می گفتند این 3 ماه مثل 20 سال بر او رفته و پیرش کرده است. کاش فقط غم هجران که او یک بار دیگر هم تابش آورده روزگارش را سیاه کرده بود. البته نبودن مردش او را و زندگیش را یک باره به نابودی کشانده بود. اما از همه بیشتر حراس او از آینده فرزندانشان بود که عذابش می داد. او که هرگز نمی خواست امیر عالم و ملک خاتونش را به دایه بسپارد، در پی خشکی روح و جان گرفتار خشکی شیر هم شد و ناگزیر به دایه تن داد. هرگاه هم چشمش به قد و بالای کیمیا خاتون، دختر رعنا، زیبا و جوانش می افتاد که دم بخت بود، خون می گریست. با شایعاتی که در شهر پیچیده بود، دیگر کجا می توانست شوی مناسب دردانه ناز پرورده و بلند پروازش برگزیند؟ چه بی خبر از طوفان سرنوشت به آن قنچه شکوفنده قول شاهزادهی دلاور داده بود. به خانه شوهر آمده بود تا فرزندانش را به سیادت پدر سامان دهد. کدام نجیب زادی از خانه دختر می برد که آقایش تا حد یک زنگی، حلقه به گوش آفاقی چارخ پوش و رسوای خاص عام بود؟ از سوی دیگر وقتی می دید به رغم تلاش موفق اخیرش در ایجاد تفاهم میان دو پسر بزرگتر خداوندگار، تبعیض پدر که یکی را به خلوت راه می داد و دیگری را می راند، زخم دشمنی را میان آن دو خونین تر کرده است، دیگر خود را در اداره آن خانواده از هم پاشیده و بی سرپرست ناتوان می دید. صرف نظر از مشکلات عدیده که آن همه زن سال خورده و پریشان در حرم پیش آورده بودند و شایعات شرم‌آوری که هر روز به گوششان می رسید، از کمبود آذوقه و پول نیز در رنج بود که از تبعات غیبت سرپرست و ناناور خانواده بود. با این حال عجبا که عشق و باور به آن مرد چنان در زوایای جانش رخنه کرده بود که چندان کدورتی به دل نداشت. فقط ترس از لحظه های اول دیدار بود که او نمی دانست در جمع اغیار چگونه باید تحملش کند. دلش نمی خواست بعد از آن همه هجران او را در خانه یک غریبه زیر نگاه کنجکاو دیگران ببیند. با این قلب و روح خسته و درمانده و چندین ماه تنهایی و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات و رنج تحمل بیمهری و رسوایی که ناگهان با ورود آن غریبه مثل زلزله ارکان زندگی او و فرزندانش را به لرزه درآورده بود، ترجیح می‌داد معشوق گریزپا را در خلوت ببیند، سر بر شانه‌هایش بگذارد و همه اشکهایش را تنها در آغوش او ببارد. به چه کارش می آمد وصال در محضر بیگانگان و برزنیان و فضولان و حسودان؟ او را همانجا توی اتاقش می خواست و پر می کشید که به پایش بیفتد. هزار بوسه بر سر هر انگشتش بزند و از او بخواهد که دیگر هرگز بدانگونه ترکش نکند. می‌خواست حجاب برگیرد و سینه خوشیده و گیسوان نوسفید و پوست به استخوان چسبیده را عریان کند تا محبوب بداند که فراغش با او چه کرده است. چرا باید به آن خلوتگه رسوا برود و از نزدیک نابودی تدریجی معشوق را سر به دامن آن لولی پیر ببیند و از ترس آبرو دم بر نیاورد؟ اما طاقت نداشت. صدها مرید کنجکاو و فضول هم شب و روز پشت دیوار خانه در انتظار خبر بودند و امتناع او را از همراهی با کاروان حرم در نفیر هزاران تفسیر و حدیث و حکایت می دیدند. مگر مقدسترین باور زندگیش آبروداری نبود؟ و اگر نبود این باور، آیا عروس هجله آن شیخ سودایی می شد؟ همین دل مشغولی ها بود که او را بعد از مرگ شوهرش بی نیاز از دنیا و مافیها به ازدواج با عالم و واعظ نجیب زاده قونیه راضی کرده بود که یک بار در مجلس خانه گرجی خاتون دوست و همراز قدیمش مسحور سخنش شده بود. الحق که او هم همان بود که مدعی بود. اصلا تنها صداقت کلام او بود که جانها را سحر می کرد. حالا به یک باره کاخ رفیع آبرو و شرف و نام‌آوریش ویران شده بود و همه به خانوادهش به چشم خانواده بیچاره یک مرد شیدائی می نگریستند. چندان که این اواخر هیچ یک از اهل حرم از ترس نیش زبان تعانه ها به کوچه و بازار و حتی حمام نمی رفت و همه در آن سرما به همان حمام سرد و موقتی خانه اکتفا می کردند که روزی فقط پاسخگوی غسل های ضرور بود. حتی خرید اندک مایحتاج خانه را شیخ محمد خادم مدرسه انجام می داد که خود دلی پرخون و چشمی اشکبار داشت و اگر کسی را زهره دهن لقی در برابر او نبود به این خاطر بود که از غیرت آتشینش نسبت به خاندان شیخ می ترسیدند که می توانست خون بریزد، وگرنه بقیه وابستگان هر یک چند بار در بازار دست به یقه بودند. با این همه فکر و خیال راه به جایی نبرد. عاقبت سپیده زد و او همراه کاروان بزرگ زائران حرم در سوز نفسگیر پاییزی به سوی معشوق گریزپا در راه درآمد. چیزی به ظهر نمانده نزدیک به میعادگاه رسیدند. صلاح الدین زرکوب و زنش لطیفه خاتون و دخترانش فاطمه و هدیه خاتون پیاده در مسیر تپه ماهور روستا به پیشبازشان آمده بودند. چهره ساده و صمیمی و سخت آفتاب خورده صاحب خانه که لابد حاصل رفت آمد دائمی او در این روزها در جاده ده به بازار قونیه بود و نیز لبهای گلی دخترانش که از هیجان به سرخی می زدند و روی باز و تعارفات صمیمانه زنش با صدای بلند و لهجه غلیظ روستایی، همه را از سنگینی هراس از آنچه قرار بود ببینند کاست و قوت قلب و آرامش خاطر داد. در تمام طول راه همه در ذهن خود غریب‌ترین صحنه‌هایی را مجسم کرده بودند که می پنداشتند با آن مواجه خواهند شد. به حمدالله استقبال ساده و صمیمانه خانواده زرکوب پیش درآمد مطبوعی بود که از شدت تنش روحی کاروان نامطمئن و خسته کاهید. جادو و جادوگر و نفرین و طلسم نمی توانست کار این خلق لبگلی باشد. اگر گوش می دادی، صدای نفسهای راحت را می شنیدی. با آنکه هوا سرد بود، اما آفتاب گرم و روشن در آبی عمیق آسمان همراه با تهمانده خرمنهای طلایی گندم و جو دست در دست رنگهای پرفسون پاییزی کمک می کردند زنگار خاطرات شهر از اذهان زدوده شود و همه مشتاق و آکنده از هیجان آماده دیداری تازه با یار قدیم شوند. اتفاق غیر منتظره‌ای که همه را خوشنود تر کرد این بود که خداوندگار تنها و بدون حضور پیرمرد آفاقی در مدخل باغ به انتظار ایستاده بود و این برخلاف همه شنیده‌هایشان بود. کاروانیان از قبل توجیه شده بودند که باید در این دیدار حضور غریبه را با ادب تحمل کنند، چون خداوندگار ثانیه‌ای از او جدا نمی شود و پذیرای هیچ گونه اشاره‌ای خوشایند یا ناخوشایند نیز درباره او و کل ماجرا نیست. او اما آنجا تنهای تنها ایستاده بود و کراخاتون را زیر چشم کاروانیان می پایید که همگی از میزان رنج و دردش آگاه بودند و کنجکاو که چه خواهد شد. حتی از دید زنان حرم هم او مظلوم ترین قربانی واقعه بود و حال که تنها بودند به حتم کرای زیبا شکوه ها می کرد و ملامت ها و سرزنش ها در انتظار یار ستمکار بود. موضوع دیگری که از چشمها مخفی نماند این بود که برخلاف شایعات و با شگفتی خداوندگارشان را جوان، راست قامت و خوشبخت یافتند. با حاله ای از سرور مطلق که چهره گندمگون و خراسانیش را جلایی تازه بخشیده بود. چند قدم به استقبال کاروان جلو آمد و از همان شروع با چهره و صدای پرنشاط به مصافحه و خوش آمدگویی شادمانه و خالصانه پرداخت. هیچ یک از حرکات و وجناتش به آدم افسونی یا مسخ شده نمی رفت. چند نفر زیر لب شروع کردند به ورد شکر و بقیه با چشمان گرد و دهنهای باز خشکشان زده بود. ظاهراً از این که هیچ نشان غریبی در ظاهر و رفتارش نمی دیدند، کمی مایوس هم بودند. کودکان را با اشتیاقی عیان و پدرانه در آغوش فشرد و قد و بالایشان را معاینه کرد و با زنان حرم یک به یک لطیفه‌گویی و شوخی‌های معمولش را از سر گرفت. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده بود، و همین دیروز از آنها جدا شده بود. مامی پیر از فرط خشم لرزش سرش بیشتر شد. همه ترجیح می دادند با وضع دیگری روبرو باشند تا توجیهی برای آن همه خسران و رنج پیدا شود. سبکبار و بیخبر رفت و رفت تا رسید به خاتونش که برقه حریرش را از ناباوری بالا زده بود و با گرهی در ابروان از پس دریای آبی چشمانش ساکت و عمیق او را می نگریست. همه دیدند که ناگهان چهره مرد عوض شد و خاتونش را با نگاهی نگریست که در اعماقش اقیانوسی بی انتها از بهجت آمیخته به شوق موج می زد. زن رها شده نمی توانست مطمئن باشد که این شوق حاصل دیدار اوست یا شوق آنچه که بر وی رفته. نگاهی بود هم به روشنی آفتاب هم به دوری و سوزندگی آفتاب. چرا خاتون بارقه های خشم را در اعماق وجود نیمه جان خود نسبت به مردش و آنچه بر او روا داشته بود حس می کرد. اما ندایی هوشمند به او می گفت هر تلنگری به این ظرف لبریز از سرور و اشتیاق می تواند او را بشکند و همه چیز را برای همیشه برباد دهد. حتی اگر به نرمی نسیمی باشد که گل قاصدک را هم نجنباند. او را دیگر خوب می شناخت. همیشه دلش مثل انارهای رسیده پاییزی باغهای قونیه بود که با صدای پای پروانه‌ای ترک بر می داشتند. همه مکر زنانه اش را به حضور طلبید و نگاه او را با لبخندی پنهان و چشمانی اشوگر عاشقانه پاسخ گفت و به نازی او را به کمک خواند تا از مرکب پیاده شود و فشار عمدی دستهای مرد موجی از خواهشهای نهفته را در تنش بیدار کرد. اما خودداری شرط ادب بود. همان که بینشان رفته بود او را بس بود. او به همان تماس شرمالود هم قانع بود. چشم سار خشکیده عشق باز سرریز کرد تا غبار دلش را بشوید، او را ببخشد، تا سر از نو دل بر کنیزی آن معشوق یگانه محکم کند و بماند. همه چیز باز فراموش شد. لبخندی روشن که این بار رنگ بازی نداشت چهره اش را تاباند و مرد دوباره به او با همان نگاهی نگریست که در آن اقیانوس بیکران اشتیاق مواج بود و باز نمی دانست دست پاسخ بر کدام شوق را برآرد، شوق دیدار را یا شوق محبوب را از آنچه بر او رفته. اما هرچه بود بس عظیم و بی انتها می نمود و اسیری. تا لمحی با آرام بخواباند چشم خسته را، عزیز رهایش کرده بود و به سمت دیگران می رفت. خاتون رفتنش را می نگریست و بر گر گرفتن دوباره رگه های خشم خود در شلال شعفبار دیدار نظاره می کرد. آن سیلی که خانمانشان را برکنده بود و زلزله‌ای که ارکانشان را لرزانده بود کجا و این همه سرخوشی و بیخبری مرد کجا؟ ابداً رسم معرفت نبود. از او انتظاری چنین نمی رفت. زن خود را برای دیدار از مردی شیدائی و سودا زده آماده کرده بود که نیازمند ترحم و بخشش او باشد، نه قلندری مسترند که او را با چشمانی چنان شوخ و مشتاق می نگریست که هنگام نخستین آشنایی. پس آن همه دلازاری که در این میان رفته بود چه؟ کرا خاتون زنی ناز پرورده و بالیده در گهواره زرین بود. اما آگاهی موروثی زنانش می گفت قیام در آن لحظه نه جایز است نه نتیجه‌ای در بر دارد. جایگاهش ایجاب می کند که در برابر هرچه پیش آید سرخم کند، وگرنه جز بی آبرویی و سقوط دوباره به دره تنهایی نصیبی نخواهد برد. تنهایی را می توانست تحمل کند، اما آبرو حکم جان داشت و همه بارش نیز بر دوش او بود. او آموخته بود که مردان بر عذری ملیح تکیه دارند که بشر جایز الخطاست، اما کوچکترین مسامحه زن او را در هر دو سرا به دار صدها مکافات می آویخت. چاره‌ای جز شکیبایی نبود. حریر برقع را بر چشمان کشید و راه افتاد به دنبال زائران. اشک‌های سردش را که از شکاف یقه راهی سینه بودند از ترس برملا شدن راز نمی زدود.